بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 77، سطر 5. و مستند المذهب الثالث ان شرط المجعولیت الامکان و هو یستدعی نسبتن و هی تستدعی اثنینیه. گفتیم که در باب جعل ماهیت اقوالی داریم. یک قول این بود که ماهیت مجعول است، چه بسیط و چه مرکب. قول دوم این بود که ماهیت مجعول نیست، نه مرکب نه بسیط. قول سوم این بود که مرکبش مجعول است و بسیطش غیر مجعول. مدرک قول اول و دوم گذشت، اما مدرک قول سوم که میگوید ماهیت مرکب مجعول است و ماهیت بسیط غیر مجعول، مدرکش اینه. چه چیزی رو میتوان مجعول حساب کرد؟ امر واجب مجعول نمیشود، امر ممتنع مجعول نمی شود، فقط ممکن است که مجعول می شود. پس شرط مجعولیت امکانه. هر جا امکان باشد مجعولیت هست. حالا باید ببینید کجا امکان هست. امکان یه امر نسبیه. هر جا ما بتوانیم نسبتی رو درست بکنیم میتونیم بگیم که اون نسبت وجوبی است، امتناعی است، امکانی است، بالاخره امکان را پیدا میکنه. ولی جایی که جای نسبت نیست، جای امکان هم نیست، بنابراین وقتی جای امکان نبود، شرط مجعولیت فراهم نیست و مجعولیت نیست. در بسیط، ماهیت بسیط، چون اجزاء متعدد نداریم، نسبت گیری نیست، چون یه جور یکی بیشتر نیست. دو جز که تو ماهیت نیست. اگر نسبت گیری بین اجزا نیست، یعنی اصلا اجزایی نیست، امکانی که امر نسبی اونجا حاصل نمیشه. اگر امکان حاصل نشد، شرط مجعولیت پدید نمیاد و نمیتوان گفت که مجعوله. پس ماهیت بسیط به خاطر اینکه شرط مجعولیت رو که امکان است و قبل از امکان نسبت است ندارد، پس مجعول است. اما در مرکب این شرط موجوده. مرکب صاحب لااقل دو جزئه. وقتی جزئی رو با جزئی دیگه میشه نسبت داد، وقتی از این نسبت امکان رو استخراج شد، وقتی که امکان استخراج شد، شرط مجعولیت در این مرکب فراهم میشه، میشه گفت که این مرکب مجعوله. پس بسیط رو مجعول، ماهیت بسیط رو مجعول نمیدونیم، چون شرط مجعولیت رو که امکان است نداره. زیرا امکان در جاییست که نسبت باشد، نسبت در جاییست که اثنینیت باشد، در بسیط اثنینیت نیست، پس نسبت نیست، پس امکان نیست، پس شرط مجعولیت نیست. وقتی شرط مجعولیت نبود، مجعول نیست. ماهیت بسیط مجعول نیست، ولی ماهیت مرکب دارای لااقل دو جزئه، اثنینیت دارد، پس نسبت دارد، پس امکان دارد، پس شرط مجعولیت دارد، پس مجعول میتواند باشد. بنابراین ماهیت بسیط رو مجعول نمیدونیم، ماهیت مرکب رو مجعول میدونیم. این دلیل قول سوم. صفحه 77، سطر 5. و مستند مذهب سوم اینه که شرط مجعولیت امکانه. این روشنه. اگر چیزی واجب باشد مجعول نیست، چیزی ممتنع باشد مجعول نیست، فقط باید ممکن باشه تا بتونه مجعول بشه. پس شرط مجعولیت امکانه. و هو یستدعی نسبتاً، امکان هم استدعای نسبت میکنه. اینم روشنه. یعنی این شی برای اون شی ممکنه. پس باید دو چیز باشه تا بگیم این برای اون ممکنه. هر جا که امکان هست نسبت هست. خب اینم درست. و یه تصدی اثنینیت هنی کتاب ما اثنینیت روحو داره. ظاهرن درست نیست، من نسخه نگاه نکردم، ولی ظاهرن درست نیست. و یه تصدی اثنینیت هن یعنی نسبت اقتضای اثنیت میکند، یعنی هر جا نسبت هست باید دو طرف نسبت وجود داشته باشه. رحیا یعنی اثنیت در بسیط متصور نیست ولی در مرکب متصور هست. پس بسیط اثنیت ندارد، در نتیجه نسبت ندارد، امکان ندارد، بنابراین شرط مجهولیت رو ندارد و مجهول نیست. اما مرکب همه اینها رو داره، پس مجهول شد. پس تدی اثنینیت مجهول ایبی نداره. اگر ما نسخمون اثنینیت پس تدی اثنینیت هو باشه، ضمیر رو میتونیم به اجابا ثابت کنیم، به خود اون ممکن برمیگردونیم، به مجهول برمیگردونیم، به هر چی. ولی میخوام عرض کنم ظاهرا اثنینیتنه، رایت تصدی اثنینیتن، ولی اگه ضمیر داشته باشه رایت تصدی اثنینیتهو باشه، خود ضمیر اثنینیتهو به مجهول برمیگرده. این استدلال این گروه سوم بود. اما جواب این استدلال، جواب استدلال اینه که شما در امکان قائل شدید که اثنینیت لازمه، ولی نسبت رو لازم گرفتید و در نسبت رو اثنینیت رو لازم گرفتید، همه این حرفاتون درسته، ولی آخر سرش در ماهیت بسیطه اثنینیت رو منکر شدید، در ماهیت مرکبه قائل شدید، این تیکه غلطه. ما هم در ماهیت بسیطه اثنینیت رو داریم، هم در ماهیت مرکبه. شما اثنینیت رو نباید بین اجزاء ماهیت ملاحظه کنید تا ببینید در بسیط اثنینیت نیست، در ماه در مرکب هست. اثنینیت رو بین ماهیت و وجود باید ملاحظه کنید. اصلا امکان مربوط به همینه. امکان یعنی نسبت الوجود الی الماهیت امکانی است. امتناع یعنی نسبت الوجود الی الماهیت امتناعی است. واجب یعنی نسبت الوجود الی الشیء وجودی است. اصلا نسبت این ستا نسبت بین ماهیت، نسبت بین شی و وجود این شیه، نسبت بین اجزا نیست، نسبت بین وجود شیه. خب در بسیط هم شیء بسیط رو دارید، وجودش رو دارید، میشه دوتا. در مرکب هم شیء و مرکب رو دارید، وجودش رو دارید، میشه دوتا. خب اثنیت در هر دو هست، پس نسبت در هر دو هست، پس امکان در هر دو هست، پس شرط مجهولیت در هر دو هست، بر هر دو رو مجهول بدونید. شما رفتید نسبت بین اجزا رو ملاحظه کردید و امکان رفتی به نسبت بین اجزا نداره. امکان مربوط به نسبت بین شیء و وجود اون شیء. و چه در ماهیت بسیط چه در ماهیت مرکب، در هر دو ماهیت و وجود دو چیزن. اگر دو چیزن نسبت بینشون برقرار میشه، امکان حاصل میشه، شرط مجهولیت پدید میاد، میتونید هر دو رو مجهول بدونید. پس این مدرک مدرک تمامی هست. و جواب اینه که اثنینیتی که نسبت اون اثنینیت رو اقتضا می کند و خود نسبت هم لازم امکان است، این اثنینیت به اعتبار ماهیت و وجود است، نه به اعتبار اجزاء ماهیت. ما اثنینیت رو لازم داریم در تحقق امکان، اما نه اثنینیت بین دو جز را، اثنینیت بین شی و ما وجودش را. و این برقرار بهیه، یعنی این چنین اثنینیتی که به اعتبار ماهیت و وجود است، یعنی بین وجود و ماهیت است، این چنین اثنینیتی هم شامل ماهیت بسیط هم شامل ماهیت مرکب، یعنی هم ماهیت بسیط این اثنینیت را داراست، هم ماهیت مرکب این اثنینیت را داراست، و در نتیجه هر دو میتونن شرط مجهولیت رو که امکان هست دارا باشند، و وقتی شرط مجهولیت رو دارا شدن میتونن مجهول باشند. اینطور نیست که مرکب تنها بتواند مجهول باشد، بسیط نتواند، هر دو میتونن مجهول باشند. حاضر این خود این بحث تمام شد. ما سه تا قول نقل کردیم، مدرک ارسال گفتیم، نظری هم که در مورد مدارکشون داشتیم دادیم. حالا میخوام ببینیم اصلا موضع بحث کجاست، محل بحث میخوام تحلیل کنیم. اگر محل بحث رو تحلیل کنیم میفهمیم که بین این سه گروه نزاع لفظی برقراره یا نزاع معنوی برقراره. اصلا ببینیم اینا کجا دارن بحث میکنن. شاید هر کدومشون به یک حیث دارن بحث میکنه و حرف ارزششون درسته، شاید اینطوری باشه. ما ببینیم موضع نزا چیه. اگر موضع نزا واحد بود و تو این موضع نزا واحد سه تا قول بود، خب نزا نزا معنویه. اما اگر موضع نزا متعدد بود، یکی اون طرف اون موضع رو گرفته بود حکم میداد، دومی موضع دوم گرفته بود، سومی موضع سوم گرفته بود، سه تا موضع سه تا حکم، خب این که اشکالی نداره که، اصلا نزا نمیشه که. هر کدومشون در موضع مخصوص خودشون حکم میدادن که در همون موضع مقبوله، در موضع دیگه مقبول نیست. این دو تا درست نمیکنه. نزا اونجاست که موضع واحد باشه. بنابراین ما باید ببینیم که موضع بحث کجاست. شارح مقاصد میگه محل خلاف رو باید توضیح بدیم، بعد شروع میکنه به بحث کردن، نظر خودش رو بیان میکنه، بعد نظر صاحب مواقف رو میاره و میپسنده. شارح مواقف نظر دیگری غیر از صاحب مواقف داره، اونم باید بشه. آخر سر خود مرحوم لایجی نظر سوم داره، اونم باید بشه. پس حرف مقاصد میاریم، بعد حرف مواقف رو و بعد هم شرح مواقف رو میاریم، آخر سر خود مرحوم لایجی وارد بحث میشه و نظر میشه. تیکه تیکه این مطالب خونده میشه. الان ما حرف صاحب مقاصد رو میشه، بعدن مواقف، بعدن هم شرح مواقف، آخر سرم نظر خود لایجی. مواقف میگه که، مواقف میگه که تصویر میشود کرد نزا را به سه صورت. یکی این که گفته شود ماهیت مجعول است، دوم گفته شود وجود مجعول است، سوم گفته شود هم ماهیت مجعول است هم وجود مجعول است. البته من درست برعکس آنچه که مقاصد گفته بود نقل کردم، یعنی ترتیب را عکس کردم. ماهیت موجود باشد، این ماهیت مجعول باشد، یعنی ماهیتی به جعل بسیط جعل شود و به تعبیری دیگه متصف به وجود شود، ماهیتی که در خارج نبوده در خارج پدید بیاید با همین جعل. این در واقع جعل ماهیت تنهاست، یعنی سیرورت ماهیت موجودتن هست. این اولین فرض که ایشون سوم قرارش میده. اما دومین فرض، وجود مجعول باشد، ماهیت در تقررش فی الخارج فاعل نخواهد بلکه خودش متقرر در خارج باشد، فقط وجود جعل شود. این هم فرض دوم که ایشون هم دوم قرارش داده. فرض سوم که ایشون اول قرارش داده اینه که هم فاعل در وجود تأثیر کند و وجود جعل کند، هم در ماهیت تأثیر کند و ماهیت جعل کند، هر دو بشه من مجبور. اینا فرضهای ثلاثه ایست که مقاصد طرح میکنه. میگه فرض سوم که او اول قرارش داده که هر دو مجبور باشن، این که شدنی نیست، هیچ که باطله. فرض دوم هم اصالت الوجودیه، از طرف دیگه ماهیت رو متقرر کردن فی الخارج حرف معتزله است، این هم در جا خوش باطل شده. فلا یبقا جز فرض اولی که ایشون سوم ذکر کرده که ماهیت مجعول باشد. ماهیت مجعول باشد به این معنا سیرورت الماهیت موجودت هم. حالا نزا تو همین سومیه، اول و دوم هیچ نظر تو سومیه که سیرورت و ماهیت موجودته. این نظر مقاصده. مقاصد خیلی تبدیل نظام نمی کنه. این که من گفتم از خودم گفتم که نظر تو این سومیه، اونم اینو نمیگه. بعد میره سراغ حرف مواقف، اول سراغ حرف فخر رازی، بعد سراغ حرف مواقف. حرف فخر رازی میگه حرف درستیه ولی اصلا مورد نظام نیست، همه قبول داره. حرف فخر رازی که تموم میشه میره سراغ حرف مواقف، حرف مواقف رو میپسنده. پس خود مقاصد در تحریر محل نزاع حرفی نمیزنه، فقط بیان میکنه که ما مواضعی از نزاع رو میتونیم داشته باشیم. سه موضع نزاع رو میاره، موضع اول و دومش رو باطل میکنه، اون سومیش رو میگه درسته، اما بیان نمیکنه که موضع نزاع همین سومیه. هنوز مثل این که دنبال موضع نزاع میگرده، حرف فخر رو میاره باطل میکنه، حرف صاحب مواقف رو میاره قبول میکنه. خب ما دیگه حالا فعلا حرف تفتزانی رو در مقاصد میخونیم، بعد حرف فخر رو، آخرم حرف مواقف رو، تا ببینیم به کجا میرسیم. ثم انه قال شارح المقاصد ينبغي التنبيه على ما يصلح محلا للخلاف في هذه المساله. سزاوار است که ما اونی را که میتواند محل خلاف در این مساله باشد آشکار کنیم و شما رو بر اون تنبیه کنیم. فانه معلوم که لیس للفاعل تاثیر، یعنی معلومه که محل نزاع این اولی و دومی نیست. پس بالاخره محل نزاع باید روشن بشه. معلومون که لیس للفاعل تأثیر و جعل به نسبت الى ماهیت ممکن و آخر به نسبت الى الوجود. بله؟ بجر سرسد نمیشه، غلط نمیشه، همچی که میخونم پستر هم باید بخونی. فاینه هم معلومون لیس للفاعل تأثیر و جعل به نسبت الى ماهیت ممکن و آخر به نسبت الى الوجود. معلوم است که اینطور نیست که فاعل دو تأثیر داشته باشه، یک تأثیر و جعل به نسبت الى ماهیت ممکن و آخر، یعنی تأثیر و جعل دیگر به نسبت الى الوجود، که دو تا جعل داشته باشه، دو تا تأثیر داشته باشه. این که معلومی نیست. حتی تکون الماهیه مجعولتن کل وجود، تا ماهیت مجعول باشه مثل وجود، که هر دو مجعول باشه، یعنی همونطور که وجود مجعوله ماهیت هم مجعول باشه. این چه نیست؟ و ان لیسه، یعنی با باز هم معلوم است که ان لیسه للماهیه تقررون فی الخارج بدون الفاعل، برای ماهیت تقرر خارجی بدون فاعل هم نداریم، که بدون اینکه فاعلی دخالت کند ماهیت خود به خود متقرر باشه. چنانچه معتزله معتقدن، معتزله معتقدن که ماهیت بدون جعل جائل در ازل متقرره، و خونا میگن مجعول وجوده، یعنی خداوند به این ماهیت متقرره فی الخارج در لایزال به بعضیاشون وجود میده، به بعضیشون هم وجود نمیده. اونایی که بهشون وجود داده موجود میشن، اونایی که بهشون وجود نداده همونطور که متقرر بودن متقرر میمونن، که وجود رو معتزله مجعول میدونن. اینم میفرماد درسته، اینم معلومه که نیست، چون این در یه جای دیگه بحثش میشه، نه تو اینجا. در اون جایی که حرف معتزله رو مطرح میکنیم و رد میکنیم، جای بحثش اونجاست. و اندیشه بله نه و ان و ان لیس للماهیه، این کتاب ما هم این نوشته درست نیست. و ان لیس اصلا بر اون ان لیس للفاعل بالاست. فانه معلوم ان لیس للفاعل تاثیر، اینجا هم و ان لیس للماهیه تقرر، این نیست، این باشه جوابش نمیاد. کتاب ما هم اشتباها این نوشته، کتاب شما هم که این نوشته ارزش داشته باشه. و ان لیس للماهیت تقرر، یعنی معلوم است که برای ماهیت تقرری در خارج بدون فاعل نیست، تا مجعول وجود تنها باشد و ماهیت دیگه مجعول نباشد. اینم که باطله. پس میماند سومی، بل اثر الفاعل مجعولیت الماهیه به معنی سیرورت الماهیت موجودتن. اثر فاعل اینه که ماهیت رو مجعول می کند، یعنی ماهیت رو موجود قرار می دهد. این اثر فاعله. خب حالا ما الان بحث ما اینه که محل نزاع تحریر بشه، که بحث در چیه روشن بشه که اون دوتای قبلی از بحث بیرونه. و الان در همینی که گفته شده اثر فاعل مجعولیت ماهیت من ثروت را موجودتنه، در همین سومی ما ببینیم محل نزاع کجاست. اول و دوم که واضحه که اصلا بحث نیست، در این سومی بحثه. در این سومی باید ببینیم محل بحث کجاست. این که میگه محل بحث کجاست هنوز من روشنش نکرده. ما بعد از این که کلام مواقف توضیح داده میشون وقت تازه میفهمیم که تفتزنی میخواد چی بگه. شاید هم تو کلام فخر رازی بتونیم بفهمیم، ولی هنوز من روشن نکردم. فقط الان خود بحث گفته شد. بحث در اون اولی نیست، در دومی نیست، در سومی نیست. یعنی این بحث سومی مطرحه. این بحث سومی مورد نزاعه. و ببینیم محل نزاع چیه. بله
به
جعل واحد عرض جعل میشه، همین سومیه دیگه. به جعل واحد عرض جعل میشه، همین قول سومه که مجعولیت الماهیه به معنی سیرت و موجودن این جعل میشه. یعنی ماهیت رو متصف به وجود قرار میده، نه ماهیتی جعل میکنه نه وجودی جعل میکنه. ماهیت رو متصف به وجود قرار میده. ماهیت موجود نبود، سارا موجودن. این الان به جعل واحد در این کار میکنه. اینو علم تفتزنی داری میگه که جائل ماهیت رو به جعل واحد موجود میکنه. بله رو اتصاف رفته، ولی در واقع خود ماهیت داره نسبت میده. ببینید بحث در جعل وجود نداریم، اول بحث هم گفتیم. بحث در جعل ماهیته. جعل الماهیت موجودتن، وقتی که ماهیت جعل میشه اصلا جعل ماهیت موجودتن میشه. اصلا اصل بحث در همین سومیه که ایشون گفته. در اول و دوم که بحث نداریم، اصل بحث در این سومیه. تو این سومی باید ببینیم موضع نزاع کجاست. یعنی همه دارن میگن ماهیت مجهوله. اولی میگه ماهیت مجهوله، دوم میگه ماهیت مجهول نیست، سوم میگه ماهیت مرکب مجهول هست، ماهیت بسیط مجهول نیست. اینا که دارن میگن معنیش همینه. اون اولی که میگه مجهول هست یعنی ثروت ماهیت موجودت. دومی که میگه مجعول نیست شاید میگه فقط وجود جعل میشه. دیگه بالاخره باید محل نزاع معلوم بشه که در این بحثی که ماهیت مجعول هست یعنی سارت موجودتن میشه، تأثیر موجودتن میشه، در این بحث اختلافه. بعضی میگن میشه، بعضی میگن نمیشه، بعضی میگه مرکب میشه، بسیط نمیشه. باید ببینیم کجا بحثیم. عرض میکنم هنوز روشن نشده که چی میخوام بگم. وقتی ما وارد بحث مواقف شدیم تازه معلوم میشه که موضع نزاع چیه. فعلا اصل بحث رو گفتیم و موضع رو تعیین نکردیم. فخر رازی میخواد موضع رو تعیین کنه. میگه که در ماهیت من حیثیه بحث داریم و میخواهیم بگوییم وجودی که به این ماهیت عطا میشود خارج از این ماهیت است. این ماهیت من حیثیه همونطور که نه واحد است نه کسی، نه سفید است نه سیاه، نه این عارض دارد نه اون عارض، همچنین نه موجود است نه معدوم. پس بحث ما در این است که ماهیت من حیثیه موجود نیست، وجودش رو باید عطا کرد. این چنین نیست که وجودش عین ذاتش باشد تا احتیاج به عطا نباشد، یا جزء ذاتش باشد تا باز احتیاج به عطا نباشد، بلکه وجودش خارج از ذات و عارض بر ذات است، پس احتیاج به عطا دارد. پس وقتی ما میگیم ماهیت موجود نیست بلکه باید وجود بهش عطا بشه، منظور اون اینه که ماهیت من حیث هویه همونطور که واحد نیست کثیر نیست موجودم نیست، یعنی این چنین نیست که وجود عینش باشد یا جزش باشد، بلکه موجود و فاعل میخواهد تا وجودی که عارض است بگیرد. اینو فخر رازی گفته، تفتازه نمیگه این اصلا مورد اختلاف نیست، همه میدونن، یه مطلب واضحی اصلا فایده نداره بحث کنیم در بارش، همه میدونن وجود عین ماهیت نیست، همه میدونن که جز ماهیت نیست، همه میدونن که زائد بر ماهیته. حتی اشعری هم که ازش نقل میشه که وجود رو عین ماهیت گرفته، کلامش توجیه میشه که ایشون وجود عین ماهیت نگرفته، در خود مواقف بیان شده که ایشون وجود عین ماهیت نگرفته، اتهامی است که به ایشون زده شده. پس همه قبول دارن که وجود زائد بر ماهیته، این احتیاجی به بحث نداره که ما بیام در واقعش این مسئله یه فرض تشکیل بدیم. پس این کلام فخر رازی رو تفسیرزنی نمیپسنده. و ما ذکره الامام، یعنی فخر رازی، سه خط بعد لیسه مما یتصور فی انزا اون خبرش، آنکه که فخر رازی گفته مما یتصور فی انزا اون نیست، پس اصلا مورد نزا نیست و محل نزاش لازم نیست تعیین کنیم. و ما ذکره فخر رازی که عبارت از این است که مراد منازعین یا مراد از این بحثی که داریم تر می کنیم این است که ماهیت من حیث هویه لیست به مجعولتن، کما این که ماهیت من حیث هویه لیست به موجودتن، لیست به معدومتن، لیست به واحدتن، لیست به کثیرتن، الی غیر ذلک من العوارض، همونطور که این عوارض رو ندارد عارض مجعولیت رو هم نداره. پس ماهیت من حیث هویه مجعول نیست، همونطور که امثال ذلک نیست. به معنا ان شیئاً، این که از ماهیت من حیث هویه این عوارض رو سلب میکنیم، میگیم مجعول نیست، موجود نیست، معدوم نیست، واحد نیست، کثیر نیست، معناش اینه که هیچ یکی از این امور، یعنی مجعولیت، موجودیت، معدومیت، واحد و کثرت، وحدت و کثرت، هیچ کدام لیس نفسها، نه نفس ماهیت است و لا داخلا فیها، نه جزء ماهیت است. فخر رازی گفته این که میگوین ماهیت مجعول نیست، منظورش اینه که عین ذات مجعولیت عین ذات ماهیت نیست، یا مجعولیت جزء ذات ماهیت نیست. تفتازنی میگه ما ذکره الامام اون که فخر رازی گفته لیسه یک نمای تصور فیه نزا اون او یتعلق به تخصیص و ذکر فایدتون، چیزی نیست که درش نزایی تصور شود یا با اختصاصش به ذکر فایدهی آیت شود. یعنی اگر شما اینو ذکر کردید فایده ای نداره، شما میتونید بگید ماهیت من حیث هویه موجود نیست، میتونید بگید کثیر نیست، میتونید بگید واحد نیست، تنها مجعول بودن رو نمیتونید سلب کنید. یعنی صرف حکم مجعولیت فایده نداره ذکر بشه، میگید ماهیت من حیث هویه مجعولی که اون بحث کنید، خب خیلی چیزا نیست، ماهیت من حیث هویه موجود هم نیست، معدوم هم نیست، واحد هم نیست، کثیر هم نیست، امثال ذلک، شما چطور مجعولیت اختصاص به ذکر میدید؟ اختصاص به ذکر دادن مجعولیت بیفایده است. پس این حرف فخر لیس ماهیت است، این چی که فخر گفته موردی که فخر کرده که نزاع در مجعولیت ماهیت من حیث هویه باشد، این لیسه نمایه تصفت به نزاع درش نزاعی نیست، یعنی همه میدونن که مجعولیت نه این ماهیت نه جز ماهیت. او یتعلق به تخصیصی به ذکر فایدتون، حالا بر فرضم که بخواد نزاع درش باشه، نزاع در این تنها نیست، نزاع در بقیه ممکنه بیاد، چرا این یکی رو شما فقط اختصاص دادید به ذکر، آمدید اینو در بارش فرضی تشکیل دادید و گفتید ماهیت مجعول نیست یا مجعول هست؟ خب میتونید بگید ماهیت موجود است یا موجود نیست، ماهیت واحد است یا کسی یا که واحد نیست. خیلی مباحثی میتونید اینجا مطرح کنید. اگر واقعا جای نزاع داشته باشه اختصاص به این بحث خاص نداره، در جای دیگه هم احتمال نزاع است. اولا که میگیم جای نزاع نیست، همه میدونن که ماهیت منهج زویه هیچ کدوم از این امور نیست، نه این امور نه مشتمل بر این امور. پس اولا جای نزاع نیست. ثانیاً وقت جای نزاع باشه چطور فقط در مجعول بودنش نزاع هست؟ در این که مجعول عین ماهیت است یا جزء ماهیت است نزاع هست، در مابقی نزاع نیست. خب اگه بخواد نزاع تو این باشه در مابقی هم هست. پس این تنها رو اختصاص به ذکر دادن فایده نداره. بعد شما همه رو اگه نزاع هست باید در همه نزاع رو اجرا کنید. خب تا اینجا تفتازنی اصل بحث رو گفت، موضع نزاع رو که فخر رازی خواست بیان کنه نپذیرفت. حالا میگه ثم قال، بعد تفتازنی میگه والاقرب ما ذکر او صاحب مواقف، اونی که صاحب مواقف ذکر به نظر میسته که حرف خوبیه. حالا ببینیم حرف صاحب مواقف چیه دیگه. الان فعلا به تفتازنی کار نداریم، میریم سراغ مواقف. مواقف مطلب رو بیان میکنه، مواضعی رو که میشه درش بحث کرد تعیین میکنه. بعدن میگه قول اول ناظر به فلان موضعه، قول دوم ناظر به موضع دیگر است، قول سوم ناظر به موضع سومه. بنابراین اصلا نزاعی نیست، نزاع رو لطفی میکنه. یعنی مواضع نزاع رو متعدد میگیره، بعد هر کدوم از این اقوال ثلاثه رو مربوط به یه موضع میکنه، آخر سر میگه نزاع دیگه معنوی نیست، اصلا نزاعی در کار نیست. حالا مقدمه بحثش رو تفصیل کنید. یه مقدمه بحث داره که در اون مقدمه بحث مواضع نزاع تعیین میشه. بعدن میاد یکی یکی اقوال ثلاثه رو با موضع خاصی که ذکر کرده تطبیق میکنه، یعنی بیان میکنه که این گوینده چه نظر داشته، اون گوینده دیگه چه نظر داشته. این حرف بعدیشه، ولی حرف اولیش ذکر یه مقدمه است. در مقدمه میگه مجعولیت دو قسمه. یکی وقتی میگیم ماهیت مجعول است یعنی محتاج به فاعل است، یکی این که وقتی میگیم ماهیت مجعول است یعنی محتاج به اجزا است. اصلا مجعول یعنی محتاج، چیزی که محتاج نباشه مجعول نیست. پس وقتی میگیم این مجعول است یعنی محتاج است. حالا یا محتاج به فاعل یا محتاج به اجزا. ماهیت چه بسیط باشد چه مرکب باشد محتاج به فاعل هست. پس مجعولیت به معنای احتیاج الی الفاعل رو میتواند قبول کند، چه بسیط باشد چه مرکب. یه نکته است. اما مجعولیت به معنای احتیاج به جز داشتن رو فقط در ماهیت مرکبه میتونید داشته باشیم، در ماهیت بسیط نه. در ماهیت مرکب میتونید بگید مجعول است یعنی محتاج به جز است، اما در ماهیت بسیط میتونید بگید مجعول است یعنی محتاج به جز است، چون جز این نداره که محتاج به اون جز باشه. پس مجعول به معنای محتاج به دو معنا معنا شد، یکی محتاج الالفائل یکی هم محتاج الالاجزا. محتاج الالفائل عام شد، هم ماهیت وسیطه رو شامل شد هم ماهیت مرکبه رو، اما محتاج الالجز یا الالاجزا خاص ماهیت مرکبه است. این یه مطلب شیشونیه در مقدمه. مطلب بعدی میگه همین مجعولیت به هر کدوم از دو معنا که باشد عارض است، نه عین ذات ماهیت است نه جزء ذات ماهیت است، بلکه عارض بر ماهیت است. و عارض لازم است، یعنی مجعولیت امروز که از ماهیت منفک نمیشه، هیچ وقت نمیتونید ماهیت رو غیر مجعول ببینید و بی‌نیاز ببینید، همیشه محتاجه. حالا یا محتاج به فاعل یا محتاج به اجزا، که اونی که محتاج به اجزاست علاوه بر احتیاج به اجزا احتیاج به فاعل هم دارد. پس در بعضی ماهیات دو تا احتیاج داریم، یکی احتیاج به اجزا، یکی احتیاج به فاعل، که اینا ماهیات مرکبن. در بعضی ها فقط یک احتیاج داریم که احتیاج به فاعل باشه، اونا ماهیت های وسیط هست. ولی بالاخره نمیشه ماهیت رو بی نیاز دید، هر جایی باید احتیاج داشته باشه، حالا یه احتیاج یا دو احتیاج. بنابراین احتیاج یا به تعبیر دیگه مجعولیت میشه از لوازم ماهیت، یعنی عارض لازم میشه نه عارض مفارق. عارضی نیست که بتونه ماهیت رو از ماهیت دست بکشه و جدا بشه، عارض لازمه. اینم مطلب دوم. پس روشن شد که مجعولیت به دو معناست، یکی محتاج الالفاعل، یکی محتاج الالغیر. این مطلب اول. مطلب دوم معلوم شد که مجعولیتی که به دو معناست همیشه عارضه و عارض لازم هم هست، این ماهیت نیست، جز ماهیت نیست، بلکه عارض ماهیته، اونم عارض لازم. اینم مطلب دوم. اما مطلب سوم، مطلب سوم بعضی از لوازم، لوازم ماهیت هست، بعضی لوازم وجود هست. اینو در جای خودش خوندیم که بعضی لازم ماهیت هست، بعضی لازم وجود هست. لازم ماهیت اونیست که همیشه همراه ماهیت هست، چه ماهیت وجود خارجی داشته باشه، چه وجود ذهنی داشته باشه، چه ماهیت در مقام تقرر ملاحظه بشه. مثل مثلا زوجیت که لازم عربه هست، لازم عربه است، یعنی لازم ذات عربه است. این ذات عربه هر جا که واقع شود زوجیت هم عربهش هست. این طور نیست که اگر وجود گره، وجود خارجی گره زوجیت داشته باشه تنها، یا اگر وجود ذهنی تنها گره، نه، در هر حالی این زوجیت هم عربهش هست. این میشه لازم الماهیت، یعنی زوجیت میشه لازم الماهیت برای عربه. اما بعضی لازم وجودن، یعنی بعضی از لوازم لوازم وجودن، یا بفرمایید لازم هویتند، فرق نمی کنه چه بگین لازم وجودن چه لازم هویت. مثل مثلا تناهی جسم یا حدوث جسم. جسم اگر بخواد وجود بگیره باید متناهی باشه. تو ذهنمون بخوام تصورش کنیم میتونیم نامتناهی تصورش کنیم. ذهن وقتی، جسم وقتی وجود خارجی پیدا میکنه بهش میگیم حادث. پس حدوث و تناهی از لوازم جسم هست، ولی به شرط که جسم جسم خارجی باشه. از جسم خارجی نمیشه تناهی را سلب کرد، ولی از جسمی که تصور میکنید میتونید تناهی را سلب کنید، یه جسم نامتناهی تصور کنید، اشکالی نداره. از جسم موجود نمیتوان، یعنی موجود فلخارج، نمیتوان تناهی رو گرفت و عدم تناهی رو قرار داد. پس تناهی لازمه وجود جسمه. اگر جسم وجود بگیره تناهی باید داشته باشه، یعنی وجود خارجی. اما اگر جسم ما و جسمون ملاحظه شود میتونه متناهی باشه، میتونه غیر متناهی باشه، لزومی نداره حتما متناهی باشه. پس تناهی لازم وجوده، اما زوجیت لازم ماهیته. لازم وجود ذهنی داریم اما در اینجا بحث نکردیم. یه چیزای لازم وجود ذهنی تنهاست، یه چیزایی لازم وجود خارجی تنهاست. این هر دو میگیم لازم وجود، منتها چون ما بحث در لازم وجود ذهنی نداشتیم اونو مطرحش نکردیم. یه لازمی هم از لازم ماهیت، یعنی ماهیت چه در وجود خارجی باشد چه در وجود ذهنی باشد، این لازم رو به همراه داره، اونو بهش میگیم لازم ماهیت، یا گو بعضی گو میگن لازم الوجوده، ولی نوعا بهش میگن لازم ماهیت. خب این مطلب سوم بود ولی هنوز تمام نشد. مطلب سوم ما این بود که لازم به دو قسم تقسیم می شود، یکی لازم الماهیه، یکی لازم الوجود. حالا سوال اینه که اون مجعولیتی که در مقدمه در بحث اول به دو قسم تقسیمش کردید و در بحث دوم جزء لوازم قرارش دادید، حالا در بحث سوم بگویید که از کدام قسم لوازمه، لازم وجود یا لازم ماهیت. می‌فرماید که مجعولیت به معنای احتیاج الالفاعل لازم الوجوده. ماهیت اگر وجود نگیره احتیاج به فاعلش مطرح نیست، اگر بخواد وجود بگیره احتیاج به فاعل داره. پس احتیاج الی الفاعل یا مجهولیت به من احتیاج الی الفاعل، این مجهولیت لازم وجود ماهیت، لازم خود ماهیت نیست. اما مجهولیت به معنای احتیاج الی الغیر، احتیاج الی الجزء، اون مجهولیت لازم ماهیت مرکبه است، لازم ماهیت بسیطه اصلا نیست، عارض بر ماهیت بسیطه نیست تا که برسیم اینکه لازم باشه، فقط لازم ماهیت مرکب است، لازم وجودش هم نیست، لازم خود ماهیته. لذا در چه این ماهیت مرکب در ذهن واقع شود چه در خارج واقع شود، احتیاج به جز را دارد و یعنی مجهولیت به معنای دوم را دارد. پس مجهولیت به معنای دوم لازم وجود نیست، لازم ماهیت، اونم لازم ماهیت مرکب است، نه لازم ماهیت بسیطه. روشن شد؟ یه مقدمه بوده، اما سه تا مطلب داشت، سه تا مطلب رو پی در پی آوردیم. در مطلب اول مجهولیت رو به دو معنا گرفتیم، در مطلب دوم هر دو معنا رو عارض لازم قرار دادیم، در مطلب سوم بعد از توضیح این که لازم گاهی لازم وجود گاهی لازم ماهیت، یکی از این دو معنا رو لازم وجود ماهیت قرار دادیم، یکی دیگر لازم خود ماهیت قرار دادیم، منتها به شرطی که ماهیت مرکب باشد. این مقدمه بحثمون تموم شد، تا بعد وارد ذیل مقدمه میشیم. بله بله، چه در وجود ذهنی چه در وجود خارجی، ولی لازم ماهیت نیست، لازم ماهیت نیست، خود ماهیت یا تشبه فاعل نداره. اگر بخواد وجود ذهنی بگیره یا بخواد وجود خارجی بگیره تشبه فاعل داره. بعضی ها گفتن لازم وجوده، نگیم لازم ماهیت نیست، ولی در اصل لازم ماهیته، یعنی احتیاج به فاعل لازم ماهیت نیست. یعنی اینطور نیست که ماهیت به ما اینکه ماهیت از احتیاج به فاعل داشته باشه. بله اگه بخواد وجود پیدا کنه، چه وجود خارجی وجود ذهنی، احتیاج به فاعل داره، ولی به ما اینکه ماهیت از احتیاج به فاعل نداره. برخلاف احتیاج به جزء که ماهیت مرکب، به ما اینکه ماهیت از احتیاج به جزء داره، ولی وجودش هم ندید، در همون مقام ماهیت بودن احتیاج به جزء داره. اگه جزءش رو انجام حاصل نکنید ماهیت درست نمیشه. تو تو میخواد این کار بکنه، وجود ذهنی در مقابل خارج نکنه، فرق نمی کنه. بالاخره این مجهولیت به معنای احتیاج الی الفاعل لازم وجود نیست، لازم وجود هست، لازم ماهیت نیست. یعنی اینطور نیست که ماهیت در ماهیت شدنش احتیاج به فاعل داشته باشه، بلکه در موجود شدنش احتیاج به فاعل داره. پس احتیاج الی الفاعل مال وجودشه، نه مال خودش. پس این احتیاج لازم وجوده، نه لازم ماهیت. حالا لازم وجود خارجی یا لازم وجود ذهنی؟ البته وجود ذهنی اصلا مطرح نکردی، همش هم دقت کردین که غیر وجود خارجی می آورده، برای اینکه وجود خارجی روشن تر بود. ولی وجود ذهنی هم هست، بله. یعنی لازم این احتیاج به فاعل لازم وجود ذهنی هم هست. ثم قال ولی اقربا ما ذکر هو صحاب المواقف. شارح مقاصد گفته نزدیکتر به حق همون نیست که صاحب مواقف گفته. صاحب مواقف چی گفته؟ مقدمش اینه که الان عرض میکنیم، هفش خطی این مقدمه طول میکشه. و هو ان المجهولیه قد یراد بها الاحتیاج الی الفاعل و قد یراد بها الاحتیاج الی الغیر. دقت این از خارج گفتن، اونی که محتاج به جزئه محتاج به فاعل هم هست. ما در تعبیر جامع میگیم محتاج به غیره، غیر یعنی چه فاعل باشه چه جز باشه، یه تعبیر جامع میگیم. یه وقت میگیم احتیاج به غیر دارد، یه وقت میگیم احتیاج به فاعل دارد، یه وقت میگیم احتیاج به جز دارد، یه وقت میگیم احتیاج به غیر دارد، چه اون غیر فاعل باشه چه جز باشه. تعبیر به غیر تعبیر جامع. اون وقت ماهیت مرکب احتیاج به غیر دارد، یعنی هم به جز هم به فاعل. وقت بله گاهی مجهولیت یراد به احتیاج الی الفاعل، وقت یراد به مجهولیت احتیاج الی الغیر، به طوری که شامل جز هم بشود. که میتونید ازش تعبیر کنید به احتیاج به جز، که من تعبیر میتونم به احتیاج به جز، تعبیر به تجربه غیر نمیکردم برای اینکه راحت‌تر معلوم بشه. معنی دوم اهمه، معنی دوم اهمه، معنی اولم خاصه، ولی من توجه کرده باشید دو تا معنی رو اصلا مباین گرفتم که راحت‌تر معنا معلوم بشه، مطلب راحت‌تر معلوم بشه. خب این مطلب اول بود که مجهولیت به دو معنا قرار داده شد. اما مطلب دوم و کلاهما به نسبت الالممکن من العوارض، هر دو معنای مجهولیت نسبت به اون ممکن جز عوارضن، یعنی نه این ممکنه نه جز ممکن، بلکه عارض بر ممکنه. حالا چه نوع عارضی؟ عارض مفارق یا لازم؟ حتما عارض، عارض لازمه، نمیتواند جدا شود از معروض، پس عارض لازمه. این مطلب دوم که عارض لازم بودنش رو صاحب مباقیت نگفته. چرا؟ چون بعد گفته ولی عوارضو منها ما یکون من لوازم الماهیه و منها ما یکون من لوازم الهویه، که اصلا بحث رو برده رو لوازم. پیداست که عارض رو عارض لازم گرفته، اصلا دنبال عارض مفارق نرفته. چون در ادامه بحثش فقط به عارض لازم پرداخته، معلوم میشه در این بحث دوم، در این مطلب دوم هم منظورش از عارض، عارض لازم بوده. و کلاهما به نسبت الممکن من العوارض، یعنی من العوارض لازمه. این مطلب دوم بود، تموم شد. حالا مطلب سوم و العوارض منها ما یکون من لوازم الماهیه و منها ما یکون من لوازم الهویه. عوارض دو قسمه، منها یعنی بعضها، عارض لازمی است که از لوازم ماهیت مثل زوجیت ارضی، و منها یعنی بعضی از عوارض دیگر، ما یکون من لوازم الهویه، عارضی است که از لوازم هویت لازم ماهیت نیست، مثل تناهی جسم و حدوث جسم، که اگر جسمی بخواهد این عارض رو داشته باشد باید موجود باشد. جسمی که موجود نیست فقط داره تصور میشه، اون میتونه تناهی داشته باشه میتونه نداشته باشه، میتونه حدوث داشته باشه میتونه نداشته باشه. این جسم موجود است که هم تناهی رو دارد هم حدوث رو دارد، پس تناهی و حدوث هر دو می شوند لازم وجود جسم، نه لازم ماهیت جسم. این مطلب سوم بود که در مطلب سوم عارض به دو قسم تقسیم شد، عارض لازم به دو قسم تقسیم شد. حالا می خواهم این مطلب سوم بر مانندش تطبیق کنیم، هنوز دنباله مطلب سومه. ولا خفا در این که احتیاج ممکنه الالفائل که یک عرض لازمی است برای ماهیت، هم در ماهیت مرکب هم در ماهیت بسیط، از لوازم هویت نه از لوازم ماهیت. یعنی اگر ممکن بخواهد موجود شود، چه ممکن مرکب چه ممکن بسیط، احتیاج الالفائل دارد، نه اگر ممکن بخواهد ماهیت خودش را واجد شود و بخواهد این ماهیت باشد. اگر بخواهد این ماهیت باشه احتیاج به جائل نداره، اگر بخواهد ماهیتش موجود شود احتیاج به جائل داره. پس احتیاج به جائل مربوط به وجود، مربوط به ماهیت نیست، یعنی لازم وجود نه لازم ماهیت. و انه لا خفاء فی ان احتیاج الممکن و ان الاحتیاج الى الغیر. ان نباید باشه، ان نوشته کتاب اون غلط نوشته. و باز خفایی در این نیست که احتیاج الى الغیر، یا به تعبیری که من میگفتم احتیاج الى الجز، از لوازم ماهیت، منتها ماهیت مرکب نه ماهیت بسیط. چرا از لوازم ماهیت مرکبه؟ زیرا تصور نمی شود مرکبی که احتیاج به جز نداشته باشد. همه مرکب ها احتیاج به جز دارن، پس احتیاج به جز از لوازم ماهیت مرکبه. این از لایقل دلیل بر لازم بودنه، دلیل بر لازم بودنه، اینم لازم ماهیت بودن. یعنی این احتیاج الالغیر لازم ماهیت هست، احتیاج الالغیر لازم ماهیت هست، و ماهیتی که مرکب است نمیتواند محتاج الالغیر، یعنی محتاج الالجز نباشد. حتما باید محتاج الالجز باشه، زیرا هیچ مرکبی تصور نمیشود که لا یحتاج الالجز باشه، همه مرکب ها یحتاج الالجز هست. خب تا اینجا مقدمه بحث تموم شد. حالا میخوام بریم یکی یکی اقوال سگانه مذکوره رو بیاریم و ببینیم هر کدوم از سه قول چه اراده کرده. با ذکر این سه قول مشخص میکنیم که این سه قول با هم اختلاف ندارن، هر کدومشون ناظر به یه امرند و در اون امرم درست حرف میزنن. پس نظام میشه نظام لفظی. فمن قال به مجهولیت الماهیه مطلقا اراد ان المجهولیت تعرض للماهیت فی الجمله. بعد از اینکه مقدمه گفته شد وارد ذیل مقدمه میشه. در این ذیل مقدمه دو مطلب از مطالب مقدمه لازمه که مورد توجه باشه. یکی این که مسئولیت گاهی به معنی احتیاج الی فاعله، گاهی به معنی احتیاج الی غیره. دوم این که اگر مسئولیت به معنی احتیاج الی فاعل باشه، این مسئولیت لازمه هویته، و اگر مسئولیت به معنی احتیاج الی غیر یا احتیاج الی جز باشه، این مسئولیت لازمه ماهیت. این دو مطلب تو ذهنمون باشه، میتونیم راحت توی این ذیل مقدمه مطلب رو درک بکنیم. در این ذیل مقدمه صاحب مواقف به هر سه قول رسیدگی میکنه. هم قول متکلمین که گفته بودند ماهیت مجعول است، هم قول فلاسفی که گفته بودند ماهیت مجعول نیست، هم قول مفصلین که گفته بودن اگر ماهیت مرکب باشه مجعول هست، اگر بسیط باشه مجعول نیست. به هر سه رسیدگی میکنه و میگه هر کدوم از سه قول در موضعی آمدن که جاشون همونجاست و باید در اون موضع این قول گفته بشه. بنابراین اقوال اگرچه با هم مختلفن ولی چون مواضع مختلف دارن نزاعی رو اعلام نمی کنند، نزاعی از توی این احوال بیرون نمی آد، نزاعی تحقق پیدا نمی کنه. خب اما کسی که می گوید ماهیت مجعول است که بسیط باشد که مرکب، منظورش از مجعولون محتاج الی الفاعل است اولا، و منظورش از ماهیت ماهیت مخلوطه هست ثانیه. یعنی اون ماهیت مجرده رو که ماهیت من حیثیه هست اون رو مجعول نمی کنه، نمیگه اون مجعول است یعنی محتاج به فاعل است، چون ماهیت لابشر که ماهیت ماهیت مجرده گفتم اشتباه شده، ماهیت مطلقه. اون ماهیت مطلقه رو مجعول نمیدونه، یعنی ماهیت لابشرط رو مجعول نمیدونه، زیرا معتقده که ماهیت لابشرط که در خارج موجود نیست تا برای وجودش احتیاج به فاعل داشته باشه. ماهیت به شرط شی رو که در واقع شخص است و در خارج موجوده اون رو مجعول میدونه. میگه ماهیت به شرط شی که ماهیت مخلوط است و در واقع شخصه و در خارج موجوده اون مجعول است، یعنی در وجودش احتیاج به جائل داره. همونطور که توجه میکنید او معتقد است به این که چنین ماهیتی مجعوله و مجعول به معنای محتاج الی الفاعل قرار میده. اون وقت و ماهیت رو هم میگه که در وجودش محتاج است، در وجودش محتاجه. درسته که میگه ماهیت خودش محتاجه، ولی کدوم ماهیت؟ ماهیت به شرط شی که میخواد موجود بشه. بنابراین ولو به ظاهر داریم میگه ماهیت محتاجه، ولی در باطن داریم میگه در وجودش محتاج است، چون ماهیت به شرط شی به همون ماهیت موجوده است. اگر ماهیت به شرط شی محتاج به جائل است یعنی محتاج به فاعل است، پس ماهیت موجود محتاج به فاعل است، یعنی ماهیت مجعول است و این مجعولیت لازم هویتشه نه لازم ماهیت. یعنی این چنین نیست که ماهیت در ماهیت شدنش مسئول باشد، بلکه ماهیت در موجود شدنش مسئول است. اون وقت مسئول است یعنی محتاج به فاعل است. پس تمام حرف این آقا این میشه که ماهیت موجوده اگر ماهیتی که میخواد موجود بشه برای موجود شدنش احتیاج به جائل دارد، مسئولیت یعنی احتیاج به جائل دارد. خب این حرف درستی و هر کی بگی این حرف قبول میکنه. متکلمین گفتن ماهیت چه بسیط باشد چه مرکب محتاج به مجعول است. مجعول است یعنی محتاج به فاعل است. کدوم ماهیت؟ ماهیت لا به شرط؟ نه. ماهیت به شرط لا؟ نه. ماهیت به شرط چه؟ یعنی شخص، یعنی ماهیتی که موجود میشه. خب ماهیتی که موجود میشه بله اگه بخواد موجود میشه احتیاج به جائل داره، یعنی مجعول. مجعول به معنای محتاج الی جائل، محتاج الی فاعل. این همه قبول دارن که این مسئله مورد نزاع نیست. پس هر کس که در این چنین موضعی حکم به مجعولیت کرده، در چنین موضعی یعنی در ماهیت به شرط شه حکم به مجعولیت کرده، یعنی حکم به احتیاج الی الفاعل کرده، حکمش درسته. متکلم حکم کرده، درست حکم کرده. به فیلسوف هم در این موضع بگی همین حکم میکنه، به دیگران هم این موضع رو ارائه بدی همین حکم میکنه، همه همین حکم میکنه. پس در این موضع نزاعی دیگه نیست. پس کسی که گفته ماهیت مجعول است، وقتی موضع بحثش را لحاظ میکنی میبینیم درست گفته. موضع بحثش ماهیت به شرط شیء است و مرادش هم از مجعول احتیاج داشتن به جائله، احتیاج داشتن به فاعله. درست گفته. هر ماهیت به شرط شیء که میخواهد موجود شود برای موجود شدنش مجعول است، یعنی محتاج به فاعل است. خب درسته. پس یک طرف از سه طرف نزاع رو تبیین کردیم و روشن شد که نزاعی نیست. اگر موضع بحث این گروه روشن بشه، حکمی که این گروه گفتن همه خواهند گفت، میگه نزاعی نیست. فمن قال به مجعولیت ماهیت مطلقا، کسی که قائل شده به مجعولیت ماهیت مطلقا، یعنی گفته که ماهیت چه بسیط باشد چه مرکب مجعوله، که قول اول بود اما ما متکلمی نسبت دادیم، او اراده کرده این موضع را و این بحث را که حرفش هم درسته، اراده مجعولیتی را که تعرض للماهیت فل جمله، فل جمله قید ماهیته، یعنی نه هر ماهیتی بلکه بعض الماهیات، گفته اراده کرده مجعولیتی که تعرض لبعض الماهیات. بعض الماهیات چیه؟ اعمی، اعنی تفسیر ماهیت فی الجمله، یعنی تفسیر بعض الماهیت، اعنی ماهیت به شرط شیء که هی ماهیت المخلوط است و مرجع ماهیت مخلوط الی الهویت، یعنی اگر چیزی بخواهد عارض بر ماهیت مخلوط شود در واقع عارض بر هویت شده، چون ماهیت مخلوطه یعنی ماهیتی که موجود میشه، اگر چیزی عارض این ماهیت بشه عارض وجود این ماهیت خواهد بود. پس در واقع مثل این که این گروه گفتن مجعولیت عارض وجود است برای ماهیت به شرط شیء، یعنی ماهیت به شرط شیء که میخواد موجود بشه لازمش مجعولیت است. مجعولیت به معنای احتیاج به فاعل. خب حرف درستیه، ماهیتی که میخواد موجود بشه احتیاج به فاعل است. مرجع ماهیت مخلوطه به هویت هست، یعنی اگر ملزوم این مجعولیت رو اون ماهیت قرار میدیم، مرجعش این است که ملزوم اون مجعولیت رو هویت قرار دادیم. این ارزش که من داشتم اون فرمایش شما مبی نداره که مرجعها، ضمیر مرجعها برگردیم به مجعولیت، یعنی مرجع مجعولیت ماهیت به مجعولیت هویته. این هم فرمایش شماست، این هم با عرض بنده یکی میشه، منطقه اونجوری که من گفتم راحت تر امارت من میشه. و این لم تعرض للماهیه من حیثویه، یعنی و این لم تعرض این مجعولیت للماهیت من حیثویه، این مجعولیت عارض ماهیت به شرط شیعه، نه عارض ماهیت من حیثویه. مجعولیت یعنی احتیاج به فاعل، عارض ماهیت به شرط شیء که میخواد موجود بشه، نه عارض ماهیت من حیثوی است که نمیخواد موجود بشه، مقام ماهوی فقط داره. ماهیت در مقام ماهیتش که من حیثوی است احتیاج به جائل نداره، در مقام وجودش احتیاج به جائل داره. پس مجعولیت که احتیاج به جائل است، لازمه ماهیت به شرط شیعه، یعنی لازمه ماهیتی که میخواد موجود بشه. این حرف اگه به هر کی قبول میکنه، نزاعی دیگه توش نیست. پس قول اول در جایی حرف زده که باید این قول رو در اونجا قائل بشه. موضع بحثش ماهیت به شرط شیعه و مرادش از مجعولیت هم احتیاج به فاعله، درست گفته. ماهیت به شرط شیء ملزوم مجعولیت، معروض مجعولیت، مجعولیت به معنای احتیاج الی الفاعل. خوب حرف میشه درسته. این توجیه صاحب مواقف بود نسبت به قول اول. ولی توجه شدید که در این توجیه ماهیت رو مطلق نگرفت، مطلق ماهیت قرار نداد، ماهیت فل جمله قرار داد. یعنی یک فرد از ماهیت رو که ماهیت به شرط شیعه اراده کرد، مجعول رو هم مجعول به معنای محتاج الالغیر نگرفت، مجعول هم به معنای محتاج الالفاعل گرفت. حالا در همون قول اول دوباره میخواد یه توجیه دیگری بکنه که بازم توجیه درستیست، به هر کی ارائه بدی قبول میکنه و دیگه نزاعی درست نمیشه. و اون اینه که چنین بگویی مجعولیت عارض ماهیت میشه، ماهیت هم مطلق بذاریم، ماهیت فل جمله نگیریم. یعنی نگیم ماهیت به شرط شیء، مطلق ماهیت. مجعولیت رو هم مجعولیتی بگیریم که سوا اون کان احتیاج به فاعل یا احتیاج به جز، یعنی مجعولیت هم مطلق بگیریم. اینطور بگیم، بگیم ماهیت مجعول است، یعنی محتاج است به غیر، غیر یا فاعل است یا جز. ماهیتی که به شرط شیء است محتاج است به جائل، ماهیت لا به شرط محتاج است به جز. خواهی درست میزدیم ماهیت به شرط لام که اصلا نیست، ماهیت به شرط لام تو ذهن هیچ. ماهیت محتاج مجعول است، یعنی مطلق ماهیت که تقسیم میشود به لا به شرط و به شرط شیء. مجعول است یعنی مطلق مجعول که تقسیم میشود به مجعول، به محتاج علل فاعل و محتاج علل جز. وقت اون ماهیت اگر به شرط شیء باشد، مجعولیتش را محتاج الالفاعل قرار میگیرد. اگر لا به شرط باشد، مجعولیتش را محتاج الالجز قرار میگیرد. درست هم است. ماهیتی که به شرط شیء است مجعول است، یعنی محتاج است به جائل، یعنی در وجود. اما اگر ماهیت به لا به شرط باشد، محتاج است، مجعول است، یعنی محتاج است به جز. اما توجه کنید در صورتی ماهیت محتاج است به جز که مرکب باشه، اگه بسیط باشه که محتاج به جز نیست. پس ماهیت رو در این صورت باید مرکب فرض کنید. لذا ملا اسماعیل در اینجا میگه که این توجیه یه جوری بر میگرده به قول به تفسیر، یعنی میاد سراغ ماهیت مرکبه، ماهیت بسیطه رو لحاظ نمی کنه. البته مرحوم شیخ علی میگه که نه، این به تفصیل کاری نداره، چرا؟ چون یه فرض این توجیه ماهیت به شرط شیئی است که در وجودش محتاج است. این تیکه توی تفصیل نیمده و ظاهرن هر دوشون درست میگه. مرحوم الله اسماعیل توجه به این داره که اونجایی که ماهیت لا به شرط میگیری یا اونجایی که ماهیت رو به شرط شیء میگیری، اگر احتیاج و الاجوت حساب کنی باید ماهیت رو مرکبه قرار بدی. اگر احتیاج الاجوت مسئولیت من احتیاج الاجوت بگیری باید ماهیت رو مرکبه قرار بدی. چه ماهیتی که به شرط شیء، چه ماهیت لا به شرط. اگر بخواد محتاج الاجوت بشه باید مرکب باشه. مرحوم شیخ علی میگه اونجایی که ماهیت به شرط شیء مطرح است، مسئولیت هم به معنای مجهولیت هم به معنای احتیاج علل جائل است، اونجا دیگه قول تفسیر نیست، خود درست میشه. اونجا قول تفسیر نیست. هر دو حرفشون درست داری با هم اختلاف هم ندارن. پس نتیجه این توجیه جدیدی که میکنیم اینه که کسی که قائل است به مجهولیت ماهیت اینطور میگه ماهیت مجهول است، یعنی محتاج است علل غیر. اگر ماهیت به شرط شی باشد محتاج است به جائل، اگر مرکب باشد محتاج است به جز. اگر ماهیت لا به شرط باشد، اگر مرکب باشد محتاج است به جز. خب این تا اینجاش که درست گفته دیگه. گوینده اگر این چنین بگوید درست گفته. و کسی که میگه ماهیت مجهوله، یکی از این دوتا رو میگه، یا ماهیت به شرط شی رو میگوید و او رو مجهول میداند، یعنی محتاج به فاعل میداند، یا ماهیت مرکب رو میگوید چه به شرط شی باشد چه لا به شرط باشد و مجعول است، یعنی محتاج الی الغیر. فردشون درست هر ماهیتی احتیاجی به غیر داره. بله، یه وقتی غیرشون جائله، یه وقتی اون غیرشون جزئه. اگر ماهیت بخواد لا به شرط باشه و وجود بگیره احتیاج به جائل داره، اگه در این وجود گرفتن مرکب هم باشه احتیاج به غیرم داره، یعنی احتیاج به جود هم داره. اون ماهیت لا به شرط که نمیخواد وجود بگیره احتیاج به جائل نداره، ولی اگه مرکب باشه احتیاج به غیر داره، احتیاج به جود داره. فعلا اگه حالا ماهیت محتاجه، حالا یا محتاج به جزئه یا محتاج به جائله، پس علایه حالا مجهوله. بنابراین این که میگیم ماهیت مجهوله درست میگیم. ماهیت مجهوله، منتها باید ببینیم کدوم ماهیت رو میگیم و منظور از مجهول چه مجهولیه. اگر ماهیت رو روشن کردیم که کدوم ماهیت مراد ماست و مراد از مجهول هم روشن کردیم که کدوم معناست، مدعامون که الماهیت و مجهوله هم مدعای درست میشه، هیچ کس هم توش نظامه میکنه. پس به این توجیه دوم هم تونستیم قول اول توجیه کنیم، همونطور که به توجیه اول توجیه کردیم. و یختمل ان یرید اون قائل به مجهولیت الماهیت مطلقا که قائل به قول اول بود، یختمل که اراده کرده باشد، انها یعنی مجهولیت تعرض للماهیت، اما ماهیت من حیث المجهولیت فی الجمله. مجهولیت فی الجمله یعنی مجهولیتی که مجمل است، مشخص نیست، احتیاج علل جائل است یا احتیاج علل جزء است. مجهولیت فی الجمله یعنی این، یعنی مجهولیتی که با احتیاج به جائل هم میسازه، با احتیاج به جزء هم میسازه و ازش میشه تعبیر کرد به احتیاج علل غیر. لذا پشترش میگه ای به معنی احتیاج علل غیر، که احتیاج علل غیر مجمله فی الجمله است، یعنی هم با احتیاج علل جائل میسازه هم با احتیاج علل جز میسازه. غیر ممکن عبارت از جائل بگیرید، ممکن عبارت از جز بگیرید. و این لم تکن به معنی الاحتیاج علل فاعل، این لم تکن به معنی الاحتیاج علل جائل با پاورقی که در ذیل نوشته که پاورقی نسخه قدیمه، روشن میشه که لم تکنش ضمیری دارد که به مجهولیت برمیگرده و اسم لم تکنه به معنی الاحتیاج علی الفاعل به صورت جمله معترضه این مجهولیتی رو که اسم لم تکنه تفسیر میکنه، خبر لم تکن محذوفه. یعنی گفتیم مجعولیت به معنای احتیاج الالغیر عارض ماهیت است، ولی و این لم تکن مجعولیت به معنای احتیاج الالفائل عارضن للماهیت. دقیقتون چی عرض میکنم؟ عارضن للماهیت رو خبر میگیریم که محسوب نیست. قبلا گفتیم یعنی در خط قبل انها تعرض للماهیت، اما کدوم مجعولیت تعرض للماهیت؟ مجعولیت به معنای احتیاج الالغیر تعرض للماهیت. و این لم تکن این مجعولیت به معنی الاحتیاج الالفائل تعرض للماهیت، بلکه مجعولیت به معنی الاحتیاج الالفائل تعرض للهویت. عبارت این را سنگین ها عبارت قبل داشتیم انها یعنی مجعولیت تعرض للماهیت، بعد مجعولیت رو معنی شدیم شد به معنی الاحتیاج الالغیر. پس عبارت اینطور میشه ان المجعولیت به معنی الاحتیاج الالغیر تعرض للماهیت. بعد میگیم و این لم تکن المجعولیت به معنی الاحتیاج الالفائل تعرض للماهیت. ولو این مجعولیت به معنی الاحتیاج الالفائل تعرض للماهیت نیست، ولی مجعولیت به معنی الاحتیاج الالغیر تعرض للماهیت هست. مجعولیت به معنی الاحتیاج الالفائل تعرض للهویه است، نه تعرض للماهیه. اما مجعولیت به معنی الاحتیاج الالغیر تعرض للماهیه است. پس عبارت اینطور میشه یحتمل ان یرید اون قائل که مجعولیت به معنی الاحتیاج الالغیر تعرض للماهیه، و ان لم تکن مجعولیت به معنی الاحتیاج الالفائل تعرض للماهیه. یعنی ولو این که این مجعولیت به معنی احتیاج الالفائل لم تکن تعرض للماهیت، ولی مجعولیت به معنی احتیاج الالغیر تعرض للماهیت. نمیدونم با این چند بار تکرار شده مطلب روشن شده. این ارزشه کردم روشنه؟ من حیث المجعولیت فی الجمله فل جمله غیر مجعولیته، من حیث المجعولیت فل جمله، فل جمله غیر مجعولیته یعنی مجعولیت مجمل. مجعولیت مجمل خودش معلوم میکنه این من الاحتیاج الالغیر. پس المجعولیت فل جمله یعنی المجعولیت من الاحتیاج الالغیر. پس عبارت اینطور میشه انها تعرض للماهیه من حیث المجعولیت به من الاحتیاج الالغیر، یعنی مجعولیت با این حیثیت، این من حیث قید ماهیت نمیشه، قید ضمیر انها میشه. یحتمل انها ان یرید انها تعرض للماهیه، یعنی ان المجعولیت تعرض للماهیه. ولی کدام مجعولیت؟ مجعولیت من حیث المجعولیت فی الجمله، یعنی این نوع مجعولیت تعرض للماهیه. مجعولیت فی الجمله که به معنی احتیاج الالغیر تعرض للماهیه. بله؟ این دیگه بالاخره همچی که دارم معنی میکنم معنی میشه. این عبارت ببینید عبارت من اینو یادم رفت بگم، البته تصمیم گرفتم آخر بحث بگم، اولش یادم رفت بگم، درستش دیگه نمیخواستم بگم، میخواستم آخر بحث بگم. تفتازونی عبارت ساد مواقف رو نقل به معنا میکنه، بعد نگاه شدم دیدم پاورقی هم مصحح نوشته نقل به معنا کرده، نقل به معنا میکنه، این عبارت ساد مواقف نیست. ساد مواقف یه جور دیگه عبارت گفته که میرسد شریف توضیح داده، توضیح میرسد شریف جوری که من الان دارم در این عبارت تحمیل میکنه. یعنی من با توضیحاتی که میرسد شریف در عبارت مواقف آورده صفحه 50 جلد سوم شرح مواقف، من با توجه به اون توضیحات میرسد شریف دارم حرف میزنم. وقت توضیحات میرسد شریف هم دو نسخه داره، من با مجموع دو نسخه دارم حرف میزنم. یعنی یک کلمه دارم بر این عبارت تحمیل به نظر شما تحمیل میکنم، این در واقع تحمیل نیست، این توضیح شرح میرسد شریف بر عبارت صاحب مواقفه. و تفتازنی هم کلام صاحب مواقف نقل به معنا کرده، عبارت صاحب مواقف این نیست که ایشون گفته، ولی معنای عبارت صاحب مواقف همین هست، معناش همین. اینی که میگید من عبارت اینجوری تصرف درش میکنم، اینطور توضیح میدم، به خاطر اینکه کلام میزد شریف که شرح عبارت مواقفه، که با خود عبارت مواقف هم سازگاره جور در بیاد. عبارت تفتازانی در اینجا همون عبارت صاحب مواقف داره توضیح میده، مطابق به قلم خود تفتازانی. قلم تفتازانی قلم سنگینیه، تفتازانی قلمش نزدیک قلم ابن سیناست، این خیلی قلم سنگین. حالا به همین صورت که اصلا باید من رو میده براتون که روشن شد چی میگم. عبارت تفتازانی اینه، یحتمل، عبارت من به معنایی که من میکنم اینه، دقت کنید عبارتو، یحتمل ان یرید اون قائل به قول اول ان المجعولیت به معنی الاحتیاج الى الغیر تعرض للماهیه و این لم تکن مجعولیت به معنی الاحتیاج الى الفاعل تعرض للماهیه. این کل عبارت با این همه دست اندازا عبارت همینیش که عرضم کنه، یعنی مجعولیت به معنی احتیاج الى الغیر تعرض للماهیت، ولی مجعولیت به معنی احتیاج الى الفاعل لا تعرض للماهیت بلکه تعرض للهویه. اون وقت قائل به قول اول میگه مجعولیت به معنی احتیاج الى الغیر تعرض للماهیت، یعنی این ماهیت چه به شرط شی قرارش بدی، چه لا به شرط قرارش بدی، در هر دو صورت مجعول است. اگر به شرط شی قرارش دادی مجعول است به معنی الاحتیاج الى الفاعل، و اگر مرکب باشد مجعول است به معنی الاحتیاج الى الجزء، و اگر ماهیت لا به شرط باشد و مرکب باشد مجعول است به معنی الاحتیاج الى الجزء. پس ماهیت کاری نداریم که چه ماهیت، میخواد لابشت باشه میخواد بشرط شی باشه. مجعول است کار نداریم مجعولی بزنید چه معنی، مجعول الالجز، محتاج الالجز یا محتاج الالفاعل، در یه جا محتاج الالفاعل است، در یه جای دیگه محتاج الالجز است. خب درست گفته این شخص قائل، قائل میگه ماهیت مجعول است، یعنی ماهیت اگر مرکب باشد محتاج الالجز است، ماهیت مجعول است یعنی اگر به شرط شی باشد محتاج الى الجائر است. هر دوش درست. در توجیه قبلی که برای قول اول آوردیم ماهیت رو به شرط شی گرفتیم، مجعول هم به معنای محتاج الى الجائر گرفتیم، گفتیم مدعای قائل اول درست. در احتمال دوم ماهیت رو به معنای به شرط شی تنها نمیگیریم، میگیم چه به شرط شی باشه چه لا به شرط، مجعولم به معنای محتاج الى الفاعل تنها نمیگیم، به معنای محتاج الى الفاعل یا محتاج الى الجزء میگیم، و بعدم توجیه میکنیم. اون وقت چه توجیه اول رو قائل بشیم چه توجیه دوم قائل بشیم، قول قائل اول درست میشه، قول قائل اول درست میشه و به هر کس این قول رو ارائه بدی قبول میکنه و نزاعی پیدا نمیشه. پس قول قائل اول در اون موضعی که قائل اول حرف زده قولیست مقبول همه. و من قال به عدم مجعولیت الماهی اصلا، میخواد قول دوم رو مطرح کنه. اون که میگه ماهیت مجعول نیست، مرادش از ماهیت خود ماهیته، مرادش از مجعول احتیاج به فاعله. وقتی میگه ماهیت مجعول نیست یعنی ماهیت در ماهیت بودن احتیاج به جائل ندارد، ولو در وجود و هویت احتیاج به جائل دارد. میگه ماهیت در ماهیت بودن احتیاج به جائل ندارد. خب درست میگه دیگه، ماهیت در ماهیت بودن احتیاج به جائل نداره، جائل ماهیت رو ماهیت نمی کنه، ماهیت رو موجود می کنه. پس اون کسی که گفته ماهیت مجعول نیست، یه منظورش اینه که ماهیت محتاج به جائل نیست، اونم ماهیت در ماهیت بودنش محتاج به جائل نیست. خب حرف درسته که نزاع ماهیت
بعد دیگه ماهیت روشن. این قول دوم هم توجیه شد. این قول دوم هم به هر کس میگه قبول میکنه، در این موضع قبول میکنه و نزاعی نمیکنه. پس قائل به قول دوم که میگوید ماهیت مجعول نیست، مرادش اینه ماهیت در مقام ماهیت بودن نه در مقام وجود. مجعول نیست یعنی محتاج به جایل نیست، یعنی جایلی ماهیت رو ماهیت نمی کنه. خب این حرف رو به هر کس بگیم که قبوله دیگه. پس قول دوم هم مرادش چیزیست که مقبول همه است و نزاعی توش نیست، همونطور که مراد قول اول چیزی بود که مقبول همه بود. در مراد قول اول دو احتمال دادیم، هر دو احتمال هم مقبول همه بود. مراد قائل به قول دوم هم چیزیست که مقبول همه است. و من قال به عدم مجعولیت الماهیت اصلا، کسی گفته ماهیت اصلا مجعول نیست، اصلا یعنی نه ماهیت وسیط نه ماهیت مرکب، اراده کرده که احتیاج الی الفاعل از عوارض ماهیت نیست بلکه از عوارض هویته، یعنی هویت ماهیت احتیاج دارد به جائل نه خود ماهیت. خب درست هم هست، خود ماهیت در ماهیت شدن احتیاج به جائل نداره، در هویت پیدا کردن یعنی وجود پیدا کردن احتیاج به جائل داره. حرف درستیه، اگر میگه ماهیت مجعول نیست یعنی در ماهیت بودن محتاج به جائل نیست، بلکه در هویت داشتن و وجود داشتن محتاج به جائل. حرف درستیه. پس قول دوم هم توجیه کردیم به توجیهی که مقبول هم است. حالا قول سوم. قول سوم فرق میذاره بین ماهیت مرکبه و ماهیت وسیطه. مرادش اینه وقتی میگه ماهیت مرکب مجعوله، دقت کنید، میگه ماهیت مرکب مجعوله یعنی محتاج الی الجزئه. مرادش از مجعولیت محتاج الی الجزئه، نه مرادش محتاج الی الجائله. ماهیت مرکب مجعولت یعنی محتاج الی الجزء است. خب درست گفته. ماهیت بسیط مجعول نیست یعنی محتاج به جزء نیست. و بعد قبول داره که هر دوشون در وجود محتاج به جائل هست، یعنی چه ماهیت بسیط چه ماهیت مرکب هر دو در هویتشون محتاج به جائل هست، مجعولن یعنی محتاج به جائل هست. ولی در ماهیت بودنشون مرکب محتاج به جز هست، بسیط محتاج به جز نیست. پس این که گفته مرکب مجعول هست منظورش اینه که محتاج به جز هست. گفته بسیط مجعول نیست مرادش اینه که محتاج به جز نیست. ولی قبول داره که هر دو نوع ماهیت مجعول هستن یعنی محتاج به جائل هستن، در وجودشون محتاج به جائل هستن. همه حرفاش درسته، به هر چیزی قبول میکنه. پس مراد قائل به قول سوم چیزی که مقبول همگان هست. و من فرق بین المرکب و البسیط اراده که احتیاج به غیر یعنی به جز از لوازم ماهیت مرکب است اما از لوازم ماهیت بسیط نیست. اون البسیط یعنی از لوازم ماهیت بسیط نیست. و درست هم هست حرفش، یعنی احتیاج به جز در ماهیت مرکب هست، پس ماهیت مرکب مجبوره به معنای محتاج الی الجز. این احتیاج به جز در ماهیت بسیط نیست، پس ماهیت بسیط مجعول نیست به معنای محتاج الی الجزء. و این اشترکا ولو هر دو ماهیت چه بسیطه چه مرکبه مشترکن در احتیاج الی الفاعل به نظر الی الهویه، به نظر به وجود احتیاج به فاعل دارن، یعنی چه ماهیت مرکب بخواد موجود بشه احتیاج به فاعل داره، چه ماهیت بسیط بخواد موجود بشه احتیاج به فاعل داره، هر دو در وجود احتیاج به فاعل دارن، ولی در ماهیت شدن اون مرکب احتیاج دارد به جزء یعنی مجهول است، بسیط احتیاج ندارد به جز یعنی مجهول نیست. پس اونی که تفصیل میده بین مجهول و عدم مجهول، مرادش از مجهول و عدم مجهول احتیاج به فاعل و عدم احتیاج به فاعل نیست، مرادش احتیاج به جز و عدم احتیاج به جزه. میگه مرکب مجهول است یعنی محتاج به جزه، بسیط مجهول نیست یعنی محتاج به جز نیست. ولی اگر محتاج به فاعل مجهول معنی محتاج به فاعل رو بیدش بگی، میگه نه هر دو ماهیت چه مرکب چه بسیط مجعولن یعنی محتاج به فاعلن. خب حرف این قائل به قول سوم هم نگاه کنی به هر چی بگی میبینی مقبوله. پس مراد قائل اول اون شد که گفتیم، یکی از اون دو تا شد که گفتیم، مراد قائل دوم هم گفتیم، مراد قائل سوم هم گفتیم. مراد این قائلین رو به هر کی بدی قبول میکنه، ولی ظاهر حرفشون طوریست که با هم ندا دارن، ولی باطن حرفشون را و مرادشون را وقتی رسیدگی بکنی میبینی که مراد هر یک مقبول دیگران هم هست. پس نزا بین این گروه سه گروه برداشته میشه و نزا دیگه اصلا تحقق پیدا نمیکنه. به ظاهر نزا هست وقتی که مشخص نباشه چی میگن، وقتی مشخص نباشه چی میگن میبینیم نزا دارن، ولی وقتی که مرادشون مشخص میشه میبینیم هر سه مطلبی رو دارن میگن که مقبوله. منتها اون مطلب رو در جایی میگه، اون در جای دیگه میگه، اون در جای سوم میگه، هر کدوم با یه معنای خاصی حرف میزنن و حرفشون طبق اون معنا حرف تمام نیست. خب دقت کردید اولی که وارد بحث شدیم چی گفتیم؟ گفتیم تفتازانی میگه باید موضع نزا رو تعیین کرد، بعد خودش یه جوری موضع نزا رو تعیین کرد، گفت نمیگیم هم ماهیت مجهوله هم وجود مجهوله، همچنین نمیگیم وجود مجهول است ماهیت خودش متقرر است، بلکه میگیم ماهیت مجهول است به معنا سیرورت الماهیت موجودت هم. بعد که اینو گفت قول فخر رازی رو نقل کرد، گفت موضع نزا رو فخر رازی خواسته تعیین کنه و این موضع نزایی نیست که فخر رازی تعیین کرده، این اصلا درش اختلاف نیست. بعد آمد گفت حرف صاحب مواقف درسته، حرف صاحب مواقف هم آمد رسید به این که موضع نزا رو تحریر کرد و دید اصلا نزایی نیست. چرا؟ چون موضع ها رو تعیین کرد، سه تا موضع تعیین کرد، در هر موضع قولی وجود داشت، دید اون قول در اون موضع تمامه، ولو این قول در موضع دیگر تمام نیست ولی در اون موضع تمامه. به این ترتیب موضع نزا که معلوم شد اصل نزا برطرف شد. نزا قال تفتازانی لکن لم یتحقق نزا اون فعل معنا، لکن یعنی حرف صاحب مواقف خوبه، لکن با توجه به حرف صاحب مواقف دیگه نزا در معنا محقق نمیشه، نزا میشه نزای لفظی. یعنی در لفظ این قائلین رو که نگاه میکنیم دیگه با هم درگیرن، چون معنا و مرادشون که میری میبینی درگیری نیست، مراد هر کدوم مقبول دیگری هم هست، پس نزا در معنا محقق نشد. توجه شدید که به صورتی ما نزا رو برداشتیم. وقت اگر دقت کنید به دلائل قول اول و دلیل قول ثانی و دلیل قول ثالث، میبینید که اگر مرادشون با همین بیانی که ما گفتیم این ستایی باشد که ما گفتیم، دلیلاشون هم درست میشه. وقت ایرادایی هم که بر دلیلشون وارد میکنیم دیگه وارد نمیشه، یعنی همه چی دیگه رو به راه میشه. دقت کنید، اولا نزاع برداشته میشه، ثانیا دلیل هر گروهی در جای خودش دلیل تمامه، ثالثاً اشکالاتی که ما بر دلائل وارد کردیم هیچ کدوم دیگه وارد نمیشه. اینا رو الان مراجعه کنید، یکی یکی دقت کنید، میبینید دلائل با اون مرادی که ما گفتیم سازگارن و تماماً، و اشکالاتی که وارد کردیم با توجه به این مرادها وارد نیست. بله اگه مراد روشن نباشه اشکال بر دلیل قول اول و دوم و سوم وارد میکنیم، حالا وارد هست یا وارد نیست وارد میکنیم، ولی اگر مراد معلوم باشه هیچ اشکال در این دلائل وارد نمیشه. مرادها معلومه، قولها هر سه قول درسته، هر سه دلیلی که اقامه کردن بر هر کدوم از سه قول درسته، اشکالاتی که وارد شده هیچ کدوم وارد نیست. به این ترتیب نزاع حل شد، مورد نزاع هم تعیین شد، سه تا مورد پیدا کردیم، اون سه مورد هم مرادش روشن شد، مورد نزاع معلوم شد و نزاع منتفی شد. یعنی با تعیین مورد نزاع، نزاع رو منتفی کرد. این قول صاحب مقاصد بود با اشاره به قول خودش، قول فخر، قول صاحب مواقف. یعنی صاحب مقاصد هر سه قول رو گفت، تمام شد، انتها کلام صاحب مواقف. صاحب مقاصد که مشتمل بود هم بر قول خودش، هم بر قول فخر رازی، هم بر قول صاحب مواقف. حالا باقی مونده قول شارح مواقف اولا و قول مرحوم لاهیجی ثانیا، که این دو تا رو باید در جلسات آینده عرض کنم.